یه مشکلی که الان ما داریم این هست، یکی از مشکلات البته بله. که وقتی که این حیوانات جمع آوری میشن گاهی میان رهاسازی میشن نزدیک این مناطق چارگانه، حتی مثلا فصل زادآوری حیات وحش هست و خب این حیات وحش هم حالا بچه به دنیا که میاد یک ماه دو ماه اینا توسط این سگ‌ها مثلا حالا یا خورده میشن یا اینکه بالاخره صدمه میبینه حیات وحش. حالا در کنار این مسئله که ما میبینیم مردم تقابل پیدا میکنن، حیوان دوست هستن، فکر میکنن که مثلا الان این شهرداری اینا رو مثلا چه اتفاقی برای این حیوانا میفته، از یه طرف جمعیت اینا داره افزایش پیدا میکنه، به شرایطی شده که مثلا میبینیم که ما میشنویم حادثه که به یک کودک حمله شده متاسفانه، حتی موارد فوت به این شکل مطرح میشه. شما اصولا این سازوکار جمع‌آوریتون چه اتفاقی برای این بعد از جمع‌آوری میفته برای این حیوانا؟
ببینید ما دو تا قسمت داریم تو بحث کنترل حیوانات شهری. یه قسمتمون بحث جمع‌آوری این حیوانات هستش از داخل شهر تو مناطق 22 گانه شهرداری تهران، و یه قسمت بحث نقاهتگاه آراکو هستش که این سگ‌ها انتقال پیدا می‌کنن به نقاهتگاه آراکو. اکیپ ما حدود ساعت 5 صبح حرکت می‌کنه، از ساعت 5 نیم کارش رو شروع می‌کنه، ساعت 10 11 صبح تعداد سگ‌هایی که گرفته می‌گیرن تحویل آراکو می‌دن. آرادکوه ما یک مرکز نگهداری سگ‌های بلاصاحب هستش که حدودا یک هکتاره. یک درمانگاه داریم با دو تا اتاق جراحی، دو تا اتاق درمان، دو تا فنس داریم، فنس جدای در واقع سگ‌های نر و سگ‌های ماده، و فنسایی که سگ‌های بیمار رو نگهداری می‌کنیم تا زمانی که خوب بشن. اتفاقی که توی نگهداری میفته بعد از اینکه سگ‌ها زنده‌گیری شدن، میاد اونجا به کمک حامی‌ها، به خصوص حامی‌ها کمک‌های خیلی خوبی به ما دادن تو این یک سال نیمه که من در خدمت ساماندهی بودم تو بحث حیوانات شهری، کنترل حیوانات شهری. این هستش که وقتی که اون سگ‌ها میان اونجا، اولا بهشون آیفه زده میشه که انگل نداشته باشن، بعد سمپاشی میشن که مشکل نداشته باشن، بعد اینها میرن برای عقیم سازی که اکثرش هم یک انجیوی هستش که تقبل کرده و برای ما عقیم میکنه. این سگ‌ها میمونن تو یک سری حامی‌ها میان برای باغشون، برای کارخونهشون درخواست میکنن سگ‌هایی که عقیم شده رو فقط میدیم.
بله،
سگ‌های عقیم شده رو بهشون میدیم، به این دلیل که این سگ‌ها اگر عقیم نشده برن بیرون مسلما زاد و ولد خواهند داشت، به خصوص سگ که توی سال دو بار زاد و ولد میکنه افزایش جمعیت میدن. خوشبختانه این اتفاقی که افتاده و ما بحث عقیم سازی رو در پیش گرفتیم توی سطح شهر تهران، باعث شده که نسبت زندگیگیری سال 99 ما نسبت به سال 1400، از سال 1400 همون کمتر از سال 99 باشه.
بله.
ما حدودا 3000 تا سگ کمتری گرفتیم.
درسته.
و این که اکثر ببینید تو سگایی که ما تو مناطقمون داریم، مناطق یک در مناطقی هستن که حریم دارن، یعنی شما تو مناطق مرکزی شهر این سگ رو نمیبینید مگر از گاراژ یا از جای آمده باشه بیرون، ولی مناطق 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20, 21 و 22 مناطقی هستش که ما بیشترین حیوانات بلا صاحب.
بله. حالا جناب میکائیلی، ما الان من خب جناب سرنگ دیگه بیش از این پای خط تلفن نگه ندارم. جناب سرنگ، این مشکلی که شما میفرمایید، حالا البته آقای میکائیلی مربوط به شهر تهران هست فعالیتشون و مناطق 22 گانه که فرمودن، دقیقاً میتونید مثلا مثالی بزنید که آیا اگر در حوزه استحفاظی شما در خود تهران هم این اتفاق افتاده باشه؟ جناب سرنگ، جناب سرنگ محبت خانی، خب من فکر کنم تلفنشون قطع شده. آقای میکائیلی ممکنه که، یعنی میخوام ببینم مثلا موردی هم هست که خارج از آراد که این اتفاق بیفته و مثلا اینا رهاسازی بشن یه جایی
اکیپ میدارن؟ ببینید محصول این موردی
کنترلش به چه شکله، یعنی از کجا مطمئن میشیم؟
اما میدانیم که 4 تا پهنه محیط زیستی داریم که ممنوعیت
داریم.
ما بیکی شما رهاسازی توی محصول اصلا تا الان هم رهاسازی نداشتیم.
یعنی میگیم ما تهران نبوده؟
نه، ما اصلا تو تهران اینجور چیزا رو نداشتیم. ما بیشتر سگایی که واگذار کردیم اکثرشون رو یا برای باغ بردن یا جاهای دیگه بردن. رهاسازی که بگم بردن تو پهنه های محیط زیست اتفاق افتاد، اصلا از تهران نبود.
بله. آخه ببینید بعدش آدم نمیدونه چی میشه دیگه، یعنی اینکه حالا مثلا قبول بکنن. بذارین از خود جناب سرهنگ محبت خانی بپرسیم ببینیم کدوم مناطق بیشتر بوده. جناب سرهنگ، صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله، من صدای شما رو دارم.
آقای میکایلی، گفتن تو تهران ما همچون موردی نداشتیم، تو پهنه های چهار پهنه محیط زیست این اتفاق نیفتاده از سوی مثلا حالا اکیپای جمع‌آوری تهران. موارد رو میتونید مثال بزنید کجاها بوده؟
من چون کشوری صحبت میکنم.
بله بله.
حالا من اجازه میخوام که اسم محل خاص رو نیاریم.
بله.
من به همون دهیاری ها ببینیم، چون قاطب این عزیزان همکاری خوبی دارن. چون الان شما تهران رو سوال کردید، تهران اقداماتی دارن و این کاری که ما مد نظر هست که نشه بعدم ببرن اینو در مناطق آزاد رها بکنن که شهرداری یه شهر کوچیکی یالا اینا رو جمع میکنن میبرن در مناطق آزاد رها میکنن، همجوار مناطق چهارگانه. اون مسئله برای ما پیش میاد.
بله.
برابر
حالا یه مطلبی که آقای میکایلی گفتن، یه چرخه خوبی دارن، یعنی حیوان جمع‌آوری میشن، تقسیم میشن، بیمار جدا، نر و ماده جدا، و بعد اون وقت عقیم سازی میشن با کمک یه انجیو، یعنی هزینه ها رو
تشکر میکنیم
و بعد اون وقت
یک از حوزه‌های کاری ما، خب مردم عزیز رو که مردم تهران میدونن با این موضوع ما گرفتاریم، خود پارک پرویزخانی که ما الان در اونجا ادارمون هست دیگه، یعنی محل استقرار خود ما در پارک پرویزخان هست، ولی همونجا همین موضوع سرکای بلاسر رو شما ببینید، ما هفته حداقل مراجعه کننده شاکی یه نفر دو نفر داریم که سگا بهشون حمله کردن و
تو خود پردیسان دادن.
تو خود پردیسان مرکز تهران.
خب آقای میکایلی میفرمایید که الان خودشون یه مثال زدن دیگه، الان جزء منطق 22
بله شما پردیسان من یادم هستش که چند ماه پیش فکر میکنم 60 قلاده سعی ازشون ما گرفتیم انتقال دادیم به آرادکو برای عقیم سازی.
یعنی
آقای میکایلی صدای بنده رو دارن؟
بله بله, بله, بله. میشنوم.
آقای میکایلی سلام، خدا بگو.
سلام. سلام، خدا قوت.
ببینید ما اصلا اینکه شما اقدامات اونجا داشتید و همکاری کردید، ما اصلا در این موضوع سپاسگزار شما هستیم، ولی من احساس میکنم حالا چون پارک بدرستان دورش محصور نیست و شاید رهاسازی توسط خود مردم بیشتر داره انجام میشه، شما زمانی که اینا رو جمع میکنید بلا فاصله ما تعداد سگای بالا صابونجا ما چیزی، یعنی اون چیزی که در چشم میبینیم فاصله نمیشه متاسفانه. و همین هفته گذشته چند روز پیش ما یه فرد جوانی رو مراجعه کرد یکان حفاظت، خب این سگا خب صدمه بهش وارد کرد و واسه جراحت شده بودن. من خواهشم از جلبانی هست که در حین جمع‌آوری باید یه فکری بکنید که دوباره حالا این حال ببینیم مثلا افرادی هستن، من نظرم برای این هست یک سری افراد چون اونجا میارن غذا تقدیم میکنن و در فضای مجازی مستند میکنن و پول جمع میکنن شما رو
بله بله.
یک سری افراد شاید منافع شخصیشون اونجا به خطر میفته، همون موضوعی که اول را شاید شما حضور نداشتید در این برنامه من عرض کردم خدمت مردم که به هیچ شما به هیچ کسی در این زمینه اعتماد نکنن، پولی وارد نکنن.
بله.
بعضی از افراد اصلا از این طریق دارن متاسفانه مباحث مالی خودشون رو دنبال میکنن. این هست که ما احساس میکنم که همکاران جناب عالی دفتر من حضور پیدا بکنن با هم بتونیم یا هم فکر بکنیم موضوع پارک بدرستان رو، ممنون میشم.
حتما من
خیلی سپاسگزارم جناب سرهنگ، من میخوام با شما خدافظی کنم، بیش از این وقت شما رو نگیرم. سپاسگزارم جناب سرهنگ محبت خانی برای همراهیتون و امکان گفتگویی که فراهم کردید. خدا نگهدارتون. جناب میکایلی ما شاید یک دقیقه پایانی هست، اگر نکته هست بفرمایید. حالا خوب بود، حالا یکی از نتایج مثبت این شد که شما بتونید هم فکری بکنید با جناب سرهنگ. خیلیه شما میگین 60 تا مورد رو جمع آوری کردی و بعد به بله. سری جایگزین میشه. حالا پردیستان هم یه محوطه خیلی بزرگیه، حتما که یه جای خوبیه برای رفت. بله میارن دیگه، یه عده هم خسته میشن تو آپارتمان نمیتونن نگه دارن، میارن اونجا رها میکنن، یا به قول فرمایش جناب سرهنگ حالا یه عده هم سوء استفاده میکنن و فیلم میگیرن تو اون محوطه و اعلام میکنن که دارن حامی حیوان هستن و خلاصه مبالغ انگفت جمع آوری میکنن.
بله.
خیلی کوتاه اگر که در پایان توصیه دارید بفرمایید 30 ثانیه.
من خواهشم از تمام انجیو این هستش که اگر کمک واقعا میخوام بدم تو بحثای انجیو، ما دو تا مرکز داریم، یه مرکز آرادکوه رو داریم که تو کهریزک هستش، سگا رو نگه داریم، یه دکده مهربانی توی منطقه 22 هستش. خواهشن اینجا کمکاتون رو انجام بدید، سگا عقیم میشن، میتونید به سرپرستی بگیرید، میتونید برای باغ ببرید، سگای خوبی هستن، سگای بومی. و اینکه خواهشن بحث غذادهیشون رو تو محیط‌های شهری انجام ندن، این حیوانات عادت میکنن و میان وارد محیط شهری میشن. اگر خارج از محیط‌های شهری، خارج از محیط‌های مسکونی این کار رو بکنن، مسلماً سگ‌ها تو محیط شهری نخواهند بود، و این آسیب نه به انسان ها خواهد رسید نه به حیوانات.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب میکائیلی، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. مدیر حوزه کنترل حیوانات شهری شرکت سامانده شهرداری تهران، با شما خداحافظی میکنم. ممنون از شما، خدا نگهدار. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم مراقب سلامت خودتون باشید و خدا نگهدار شما.
یک روز یک کتاب. به نام خدا. دوستان همراه سلام، من راحله نوبخت روانشناس با معرفی کتاب عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی در خدمت شما هستم. دوستان، یکی از بهترین و کم هزینه ترین راه های بالا بردن آگاهی هامون و کمک گرفتن از نظر کارشناسان و متخصصین مطالعه کتابه. بر این اساس این برنامه اختصاص پیدا کرده به معرفی کتاب عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی که نوشته استاد و پژوهشگر حوزه خانواده آقای دکتر مرتضی منادیه. نویسنده در مقدمه این کتاب رو راهکاری برای داشتن زندگی خانوادگی بهتر معرفی میکنه و هدف کتاب رو ارائه راه حل‌های کاربردی در این راستا میدونه. یکی از اساسی ترین ویژگی های این کتاب چارچوب علمی و مستدل بر پایه یافته ها و اصول علوم انسانیه، به این معنی که راهکارهای ارائه شده در این کتاب نه فقط نظرات شخصی و در واقع سلیقه شخصی نویسنده که بر اساس یافته های علمی و همینطور پژوهش هایی که نویسنده در حوزه خانواده در به ویژه در ایران داشته. دوستان شنونده، همه ما در اهداف اولیه‌مون به دنبال سعادت و سلامت خانواده‌ای که در اون زندگی می‌کنیم یا خانواده‌ای که قرار تشکیل بدیم هستیم. این کتاب با معرفی انواع خانواده و عوامل مهم و اساسی در شکل و ساختار اون به ما کمک میکنه که بتونیم اولا نوع و شکل خانواده هامون رو تشخیص بدیم و دوم اینکه علت بسیاری از رفتارها و اتفاقات موجود در خانواده رو درک کنیم و چه بسا با این شناخت تغییراتی مثبت و اساسی جهت بهبود زندگی خانوادگیمون ایجاد کنیم. کتاب عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی با پرداختن به موضوعات گونه های خانواده، قدرت در خانواده و جایگاهی که قدرت در خانواده در بین افراد داره و همینطور شیوه های فرزند پروری، سبک زندگی در خانواده و زبان خانواده و همینطور موضوع بسیار مهم رضایت از زندگی در بین اعضای خانواده و جامعه و خانواده، جایگاه واقعی والدین در خانواده، دید مناسبی جهت تشخیص شکل خانواده ها و انواع او به ما میده. اینکه خانواده ما در دسته‌بندی انواع خانواده جزو کدوم دسته خانواده ها قرار میگیره به ما کمک میکنه تا ما شناخت دقیق تر و عمیق تری از خانوادهمون و در واقع جایگاهمون در جامعه داشته باشیم. اینکه خانواده ما جزو دسته خانواده های سنتی است یا مدرن، یا اینکه جزو خانواده های هسته‌ای یا گسترده، تمام این دستبندی ها و انواعشون در این کتاب به خوبی بهش پرداخته شده و به ما کمک میکنه که در واقع تعقیباتی که هر کدوم از این انواع خانواده دارن برای ما روشن بشه و ما بتونیم با دقت نظر بیشتری در واقع عوامل مؤثر در رضایت افراد خانواده رو تشخیص بدیم. اینکه قدرت خانواده در دست کیه؟ در دست پدره؟ در دست مادره؟ به اصطلاح ما خانواده پدر سالار یا مادر سالار؟ و یا اصلا قدرت خانواده در دست فرزنده؟ یکی از در واقع عوارض و مشکلاتی که خانواده های امروزی دارند اینه که ناخودآگاه یا خودآگاهانه قدرت رو در دست فرزندان میدن و انتخاب ها و حرف آخر رو در واقع بدون اینکه خودت پدر مادر بخوان و شاید از سر دلسوزی این اختیار رو در دست فرزندان میدن. به تمام این شکل های قدرت در خانواده در این کتاب به خوبی پرداخته شده و ما میتونیم با شناخت اینکه قدرت در خانواده در دست کیه و اگر به این شکل باشه چه عواقبی داره به خوبی بتونیم تقسیم قدرت رو در خانواده تنظیم کنیم و به خوبی بتونیم این واقعیت رو بشناسیم و در موردش حتی برنامه ریزی کنیم. در مورد شیوه های فرزند پروری و تربیت فرزند به گونه اساسی نویسنده به موضوع پرداخته بر اساس یافته های علمی و خب من یکی از در واقع بهترین گفته هایی که در مورد تربیت فرزند در کتاب ها مطالعه کردم یکی از گفته های ژان ژاک روسوست که جذبه زندگی خانوادگی بهترین پادزهر مفاسد اجتماعیه. اگر ما این نکته رو لحاظ کنیم به خوبی میتونیم به اهمیت تربیت فرزند در شکل جامعه گسترده‌ای که در اون داریم زندگی میکنیم پی ببریم. بنابراین بخش شیوه های فرزند پروری و سبک فرزند پروری که در این کتاب بهش پرداخته شده کمک بسیار بزرگی میتونه به ما بکنه در تربیت فرزندانمون و اینکه بدونیم هر کدوم از این شکل های فرزند پروری چه تأثیراتی در خانوادمون و متعاقب اون در جامعهمون داشته باشه. آیا ما جزو خانواده های سنتی هستیم یا مدرن یا اصلا میخوایم جزو کدوم یکی از این خانواده ها باشیم؟ یا چی کار کنیم که رضایت از زندگی در فرد افراد خانواده وجود داشته باشه؟ یا اینکه بخوایم بدونیم جایگاه خانوادمون در جامعه کجاست؟ جایگاه والدین در خانواده کجاست؟ جواب تک تک این سوال ها میتونه در این کتاب به خوبی تشریح شده باشه و چنانچه این کتاب رو مطالعه بفرمایید پاسخ خوبی برای این سوال ها پیدا خواهید کرد. دوستان جوانی که قصد ازدواج دارن و به دنبال معیارها و ملاکهای صحیح برای انتخاب همسر هستن این کتاب میتونه راهکار بسیار مناسبی و کمک بسیار بزرگی برای اونها در این جهت باشه. اینکه ما چه گزینه‌هایی رو در انتخاب هامون لحاظ کنیم و چه چیزهایی رو نادیده بگیریم، یکی از دغدغه‌های بزرگ در واقع جوان‌ها و والدین اونها هست که میخوان کمک کنن به فرزندانشون در انتخاب همسر. بخش انتخاب همسر در کتاب عوامل موثر بر بهبود زندگی خانوادگی کمک بسیار بزرگی میکنه به جوانانی که در شرف ازدواج هستن و خانواده هاشون، که بتونن راهنمای خوبی باشن براشون. متاسفانه بعضی از والدین نقش خودشون رو در انتخاب های فرزندانشون حذف میکنن امروزه و فکر میکنن اگر خودشون رو کنار بکشن در تصمیم گیری و انتخاب فرزندانشون، کمک میکنن که اونها انتخاب آزادانه و راحت تری داشته باشن. ولی باید بدونیم که هدف انتخاب آزادانه و راحت‌تر نیست. هدف ما از تشکیل خانواده، هدف فرزندان ما از انتخاب همسر، انتخاب صحیح و درست شریک زندگی برای یک عمر زندگی سالم و آرام خانوادگیه. بنابراین چه کسی بهتر از والدین میتونه کمک کنه به فرزندان که بتونن انتخاب شایسته تری داشته باشن؟ والدینی که با ویژگی های فرزندانشون بیشتر از هر کس دیگه آشنا هستن و ریزکاری های شخصیتی اونها رو شاید بهتر از هر کس دیگه درک کنن و بدونن و میتونن کمکشون کنن که انتخاب صحیح تری داشته باشن. ولی خیلی از والدین خودشون هم در انتخاب معیارهای این انتخاب دچار سردرگمی میشن. این کتاب کمک میکنه حتی به والدین که بدونن کدوم ویژگی های فرزندشون رو لحاظ کنن و چه ویژگی هایی از افراد رو در انتخاب های فرزندانشون گوشزد کنن و کمکشون کنن تا انتخاب درست تری داشته باشه. من خوندن بخش انتخاب همسر رو به والدینی که در واقع فرزندانشون در شرف ازدواج هستن یا افرادی که خودشون میخوان تشکیل خانواده بدن توصیه میکنم. راهکارهای بسیار موثری داره و توصیه های بسیار ارزشمندی رو در این راستا ارائه میکنه. خیلی از ما نمیدونیم چقدر حتی جو و فضای خانوادهمون، حتی فیزیک خانواده تأثیر داره در روح خانواده، در ارتباطات افراد خانواده با هم دیگه. نویسنده در کتاب عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی در بخش فضای خانواده اشارات بسیار خوب و علمی و مستدلی داره بر حتی جو فیزیکی خانواده که میتونه تأثیرگذار باشه بر بهبود روابط خانوادگی و اینکه چقدر میتونه تعیین کننده باشه در شکل روابط خانوادگی. به طور کلی کتاب عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی ویژگی‌های اساسی و مهم و نکات اساسی رو که مؤثره در ارتباطات افراد با هم دیگه، شرح وظایف افراد و همینطور جایگاه اونها در خانواده به خوبی تشریح کرده و کمک بسیار بزرگی میکنه به همه ما در شکل گیری یک خانواده سالم و در واقع مؤثر در جامعه. بنابراین دوستان همراه رادیو سلامت، مطالعه کتاب عوامل مؤثر بر بهبود زندگی خانوادگی نوشته دکتر مرتضی منادی رو پیشنهاد میکنم که در واقع یکی از رفرنس ها و منابع اصلیتون باشه برای بهبود زندگی خانوادگیتون. از اینکه همراه ما بودید در این بخش از برنامه از همه شما سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدار.
آرال چرم، تولیدی ایرانی، افتخاری جهانی. با صادرات محصولات مارال چرم، گامی بلند جهت فتح قله‌های صادرات محصولات چرمی ایرانی برداشتیم. با افتخار ایرانیم.
در گام اول حضور در مشهد و رضا، میزبان شما این در هتل دیپلمات. سنت کهن میهمان نوازی خراسانی در دل محیطی مدرن و سرشار از خلاقیت هنری، مجهز به مجموعه آبی. هتل دیپلمات، مشهد مقدس، میدان راه آهن.
به درخشش آفتاب، به سرخی غروب و به سیاهی عمیق شبانگاه که در تقلای رسیدن به روشنایی است، به پهنه نیلگون آسمان و وزش باد در شاخسار نقره فام سپیدار و به زیبایی موهای شما. رنگ موی مارال.
شرکت سالیان درب ماندگار، تولید کننده انواع درب های مقاوم به حریر، درب های ایمنی ساختمان. تا سالیان با سالیان، شرکت سالیان درب ماندگار.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
خانم رجبی خیر باشه. تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فود اشتراک نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوستار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما ایناهاش.
چقدر جالب. راستی چطوری اشتراک گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir. امتحانش کن، ارزشش رو داره.
محصولات فرش کودک آنا، فرشای 700 شانه آنا، هم برای نوجوانه آنا، هم تو اتاق هر جوانه آنا، آنا با پوست مهربونه آنا، پرزی باقی نمیمونه آنا، فرش آنا مثل اسمش آنا، آدم و عاشق میکنه آنا، 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 فرش آنا، فرش آنا.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
هر لحظه که دلت خواست جلوس آماده میشه، واسه اولین بار با پودر میوه طبیعی ساخته میشه. با جلوس هر جا و همیشه سفره ها بی‌نظیر میشه. جلوس طعم زندگی، بی‌وقی با واسه خامه. جلوس واسه هر سلیقه ای، با جلوس خوب حاله.
جلوس، اولین ژله با پودر طبیعی میوه و رنگ طبیعی.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم. به دقایقی نزدیک میشیم که باید دعوت کنم
برنامه غذا سلامت زندگی رو بشنوید. این برنامه از گروه تغذیه رادیو سلامت تقدیم شما میشه و درود و آفرین بر همه عزیزانی که دقت میکنن در انتخاب منابع غذایی تا انشالله ارگانیک باشه، طبیعی باشه، بدور از هر افزودنی و در حقیقت بدور از هر مواد نگهدارنده تا